قسمت ششم. بخش پنجم. در این روزها از لندن دستوراتی رسید که من راهی کربلا و نجف شوم. این دو شهر کعبه آرزوهای شیعیان و مرکز علم و معنویت آنهاست که داستان درازی دارد. اما داستان نجف از روز دفن علی آغاز شد. او برای اهل تسنن چهارمین خلیفه و برای شیعیان نخستین امام است. در یک فرسنگی نجف شهری است موسوم به کوفه که با یک ساعت پیاده روی می توان به آن رسید. این شهر مرکز خلافت علی بوده است. پس از آن که علی کشته شد، فرزندانش حسن و حسین او را در خارج از کوفه دفن کردند. در همین مکانی که اکنون به نجف مشهور است. پس از آن نجف رو به آبادانی گذاشت و کوفه رو به ویرانی نهاد. گروهی از عالمان شیعه در نجف جمع شدند. در آنجا خانه ها، بازارها و مدارسی ساخته شد و اکنون مرکز عالمان شیعه است و خلیفه در استانبول آنها را به چند دلیل گرامی می دارد. 1. حکومت شیعه ایران پشتیبان آنهاست و اگر خلیفه به آنان بی حرمتی کند، روابط دو دولت تیره خواهد شد و حتی ممکن است جنگی درگیرد. 2. عشایر حومه نجف از این عالمان پشتیبانی می کنند. آنها مسلحند، اگرچه سلاح‌های پیشرفته‌ای در اختیار ندارند و سازماندهی آنها نیز عشایری است، ولی درگیری خلیفه با عالمان به جنگ‌های خونینی با این عشایر خواهد انجامید. حکومت دلیلی نمی‌بیند که بخواهد در برابر عالمان سفارایی کند. بنابراین آنها را به حال خود رها کرده است. 3. این عالمان مراجع دینی شیعیان جهان از جمله هند و آفریقا هستند و اگر حکومت به آنها بی احترامی کند، خشم همه شیعیان را در بر خواهد داشت. اما داستان کربلا از هنگامی آغاز شد که نواده پیامبر حسین پسر علی و فاطمه دختر پیامبر خدا در آنجا به قتل رسید. مردم عراق از حسین خواستند که از مدینه به سوی آنها برود و خلیفه آنان شود. اما چون او و خانواده‌اش در کربلا به 12 فرسنگی کوفه رسیدند، مردم عراق با او به طرز دیگری برخورد کردند و به فرمان یزید برای جنگ با حسین آماده شدند. حسین ابن علی شجاعانه با لشکر انبوه اموی جنگی تا خود و خاندانش کشته شدند. لشکریان اموی در این نبرد همه نوع پستی و فرومایگی از خود نشان دادند. از آن هنگام شیعیان این محل را یک مرز معنوی برای خود می دانند که از هر کجا روی بدان می آورند و آنچنان زیاد می شوند که ما در مراکز دینی مسیحی نظیر آن را نداریم. کربلا یک شهر شیعی است و عالمان شیعه و مدارسشان در آن وجود دارند. کربلا و نجف تکیه‌گاه یکدیگرند. هنگامی که دستور رسید راهی این دو شهر شوم، از بصره به سمت بغداد حرکت کردم. بغداد مرکز حکومت استاندار منصوب خلیفه عثمانی است و از آنجا به هله رفتم. دجله و فرات دو رود بزرگی هستند که از ترکیه سرچشمه می‌گیرند، عراق را می‌پیمایند و به دریا می‌ریزند. کشاورزی و رفاه در عراق مدیون این دو رود است. پس از بازگشت به لندن به وزارت مستعمرات پیشنهاد کردم که بکوشند که این دو رود را به چنگ آورند تا در هنگام ضرورت بتوانند عراق را فرمانبر نگه دارند. زیرا اگر آب بسته شود، عراقیان مطیع خواهند شد. از هله در جامعه بازرگانی از بازرگانان آذربایجان راهی نجف شدم. با مردان دینی مخلوط شدم و به سر کلاس درسشان رفتم. با آنها رفت و آمد نمودم و از پاکی جانشان و از توان علمی آنها بسیار شگفت زده شدم. اما زمانی طولانی بر آنها گذشته بود بدون اینکه به نوسازی اوضاع خود بیاندیشند. 1. با با حکومت ترکیه بسیار دشمن بودند، نه از آن جهت که اینان شیعه و آنها سنی بودند، بلکه به دلیل فشار زیادی که حکومت بر آنها می آورد و آنان به مقابله با حکومت و رهایی از آن نمی اندیشیدند. دو، چون کشیشان ما در دوره جمود خود را در علوم دینی محدود کرده بودند و علوم دنیا را جز اندکی که بیفایده بود کنار نهاده بودند. سه، به رویدادهای پیرامون خود در جهان نمی اندیشیدند. بارها کوشیدم آنها را به برخاستن در برابر حکومت مجبور کنم، اما گوش شنوایی نیافتم. برخی مرا دست می انداختند، گویی که من گفته بودم دنیا را زیر و زبر کنید. آنها خلافت را گردن کشی می دانستند که جز با ظهور ولی عصر سر فرود نخواهد آورد. و این ولی امر امام دوازدهم آنهاست به 255 سال بعد از هجرت پیامبرشان از دیده ها ناپدید شده و اکنون زنده است و روزی ظهور خواهد کرد تا جهان را در زمانی که از ستم پر شده است آکنده از عدل کند. من در شگفتم که چگونه انسانهای دانشمند چنین باور خرافی دارند. این به مثال عقیده خرافی بعضی از مسیحیان است که میگویند مسیح از آسمان باز میگردد تا دنیا را پر از عدل کند. به یکی از آنان گفتم آیا نباید ستم را برافکنید چنانچه پیامبر اسلام کرد؟ گفت پیامبر با پشتیبانی خدا چنین کرد. گفتم در قرآن آمده است اگر خدای را یاری کنید او یاریتان خواهد کرد. شما هم اگر با شمشیر در برابر ستم خلیفه برخیزید خدای از شما حمایت خواهد کرد. گفت تو بازرگانی و نمیتوانی چنین مسائل علمی را دریابی. آب و هوای کربلا بهتر از آب و هوای نجف است، زیرا گرداگرد آن را کمربند بزرگ و تعداد زیادی از باغ‌ها فرا گرفته و رودهای از آن می‌گذرد. در سفر به عراق خیالم آسوده شد. اوضاع و احوال نشانگر آن بود که حکومت به پایان راه رسیده است. استاندار فرستاده استانبول فردی نادان و خودسری است که هرچه می‌خواهد می‌کند. گویی مردم بردگان او هستند. ملت همگی از او ناخشنودند، به خصوص شیعیان، به دلیل آنکه آزادیشان را سلب کرده و به آنها اهمیت نمی‌دهد. کشور ویران است و مردم در تباهی و درماندگی به سر می‌برند. راه‌ها ناامن است و دزدان در کمین کاروان‌هایند تا اگر مأموران با آنها نباشند داراییشان را بربایند. از آن طرف تا حکومت مأموران مسلح نفرستد کاروان‌ها حرکت نمی‌کنند. عشایر سخت درگیر جنگ و ستیز با یکدیگر هستند. هر روز عشیره‌ای بر عشیره دیگر می‌تازد و کشت و کشتار به راه می‌افتند. بی‌سوادی و نادانی به طور شگفت آوری فراگیر است و مرا به یاد روزهای تسلط کلیسا بر کشورمان می‌اندازد. به جز مردان دینی در کربلا و نجف و افراد مرتبط با آنان، از هر هزار نفر یکی خواندن و نوشتن می داند. اقتصاد از هم پاشیده است و مردم در فقر و بدبختی به سر می برند. نظام ناپایدار است و هرج و مرج همه چیز را فرا گرفته است. اعتماد بین حکومت و مردم سلب شده است و هیچ همکاری بین آنها وجود ندارد. عالمان دینی در امور مذهبی غوطه‌ور و از زندگی دنیا دورند. دشت‌ها و بیشتر بیابان‌ها بدون کشت و کار است. دو رود دجله و فرات از سرزمین‌هایشان می‌گذرد و گویی نزد آنان میهمان است تا به دریا بریزد. و اوضاع از هم پاشیده دیگر به همین ترتیب است و در انتظار نجات به سر می‌برد. 4 ماه در کربلا و نجف ماندم و به بیماری شدیدی نیز مبتلا شدم. پس از بهبودی رهسپار بغداد شدم و در آنجا گزارش طولانی مشاهداتم را در نجف، کربلا، بغداد، حله و در مسیر این شهرها نوشتم. یک گزارش بلند 100 صفحه‌ای شد. آن را به نماینده وزارت در بغداد سپردم و در انتظار دستور وزارت بودم که به لندن بازگردم و یا در عراق باقی بمانم. بسیار دوست داشتم که به لندن برگردم، زیرا دوری به طول کشیده بود و شوق دیدار کشور و خانواده زیاد شده بود، به ویژه برای دیدار فرزندم که اندکی پس از سفر من دیده به جهان گشوده بود. روز شماری می کردم. در گزارشم از وزارت خواستم که اجازه دهند حداقل برای مدت کوتاهی به لندن بازگردم تا هم یافته هایم را با زبان خیش بازگویم و هم اندکی استراحت کنم، که سفر به عراق مدت 3 سال به طول کشیده بود. نماینده وزارت در بغداد گفت در اطراف او رفت و آمد نکنم. اتاقی در یکی از مسافرخانه های مشرف و رود دجله بگیرم تا شکی در مورد من ایجاد نشود. نماینده وزارت گفت هنگامی که پاسخ نامه از لندن بیاید مرا آگاه خواهد ساخت. در روزهایی که در بغداد بودم میان پایتخت خلافت و بغداد جدایی و فاصله زیادی می دیدم. ترک ها عراقیان را سبک می شمردند، زیرا از حیله عرب ها نگران بودند. به هنگام ترک بصره و سفر به کربلا و نجف از سرنوشت شیخ محمد عبدالوهاب بسیار نگران بودم و می ترسیدم راهی را که برایش مشخص کرده بودم رها کند، زیرا او رنگ به رنگ و تندخو بود و من می ترسیدم کاخ آرزوهایم ویران شود. هنگامی که می خواستم او را ترک کنم در اندیشه سفر به استانبول بود تا با اوضاع آنجا آشنا شود، اما من به سختی با این کار مخالفت کردم و گفتم می ترسم در آنجا چیزی بگویی که تو را کافر بشمارند و کشته شوی. این را به او گفتم اما در دل اندیشه دیگری داشتم. آری، اگر در آنجا برخی عالمان را می دید ممکن بود کژی‌های او را راست کنند و او را به راه اهل سنت بازگردانند و امیدهای من نقش براب شدند. شیخ محمد نمیخواست در بصره بماند، بنابراین به او پیشنهاد کردم که به اصفهان یا شیراز برود. مردم این دو شهر زیبا شیعه بودند و شیعیان نمیتوانستند محمد را تحت تأثیر قرار دهند و بدین صورت آرامش یافتم که او راه دیگری نخواهد رفت. به هنگام وداع با شیخ به او گفتم آیا به تقیه اعتقاد داری؟ گفت آری، یکی از یاران پیامبر تقیه کرد، شاید مقداد را می گفت، که وقتی مشرکان او را شکنجه می کردند و پدر و مادرش را کشتند او سخنان شرک آمیزی به زبان آورد و پیامبر خدا نیز این کار را تأیید کرد. به او گفتم از شیعه تقیه کن و نگو که از اهل سنتی، شاید در مصیبت بیفتی، از کشور آنها و عالمانشان سود ببر، عادتها و آداب و رسومشان را بشناس که برای آینده زندگی تو بسیار مفید خواهد بود. در وقت خداحافظی مقداری پول به عنوان زکات به شیخ دادم و یک حیوان هم جهت سواری خریدم و به عنوان هدیه به او دادم و آنگاه با او وداع کردم. از زمانی که از او جدا شدم نمی دانستم که چه بر سرش آمده است. من بسیار نگران بودم. با آنکه قرار گذاشته بودیم که به بصره بازگردیم و اگر یکی برگشت و دیگری را نیافت نامه‌ای نزد عبدالرضا بگذارد و از حالش خبر دهد.